بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، 19/10/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه نکته کوچیکی در مورد یک از بحث‌های سابق عرض کنم. ما تو بحث نفی ثالث عرض می‌کردیم نفی ثالث به عهد همای مردد هست که تعین واقعی هم نداره. دیدم این مطلب تو کلام مرحوم حاج رضای همدانی وارد شده و قبل از اون هم تو کلام مرحوم میرزای شیرازی تو این تقریراتشون وارد شده. مفصل بحث کرده در مورد اینکه این عهد ما تعین واقعی نداره، معین واقعی نمیتونه داشته باشه. این بحث اونجا تو تقریرات میرزای شیرازی هست، ملا علی روزدری اون تقریرات بحث اون مفصل داره. حتی یه تیکه هایش احتمال میدم مثلا سقی داشته باشه، چیز داشته باشه، بعد تیکه هاش کمی جمع جور کردن مطالبش سخته. علی تقدیر ایشون بله عهد همای لابعه این رو حجت دونسته و اون هم یه بحث مفصل کرده که این عهد هما با جایی که به اصطلاح اشتباه حجت به لا حجت فرق داره. اشتباه یه موقع یه خبر صحیح هست، نمیدونیم این خبر صحیح اینه یا این هست، اینجا تعین واقعی داره، اون خبری که واقعا صحیح هست اون حجته و همون هم نفی ثالث میکنه، ولی اینجا بحث اصلا تعین واقعی هم نداره و مفصل سر این مطلب بحث میکنه. نمیشه، معقول نیست که تعین واقعی داشته باشه و بحثای جالبه. حاجی رضا تواشی رسائل، تواشی رسائل. و من یه نکته ای رو به ذهنم رسیده بود که یه سری مطالبی مشترک هست بین مرحوم حاجی رضای همدانی و مرحوم آخوند. این مطالبی که مشترک هست هر دوشون متعرض شدن، مثل همین اهریمان لابعینی که اینجا داریم، اینا معمولا از میرزای شیرازی گرفته شده. من یه مقداری گاهگاهی اینو دیدم، مطالبی که تو هر دو نه شاگردای میرزا بودن، شاگردای میرزا بودن. خب میرزا تو بحثش پیداست مطرح کرده و اینها اون مطالب رو گرفتن، ولی هر کدومشون تو قالب و چارچوب فکری خودشون اینا رو مطرح کردن، ولی اصل لب به حرف اساس حرف برگرفته از حرفای مرحوم میرزای شیرازیه و مرحوم میرزا حرفای خیلی قابل استفاده‌ای داره و خیلی البته معمولا تو اون چارچوب‌هایی که بعضیا صحبت کردن متفاوت، انقدر چیز نیست که چیزایی که بعضیا بحث نکردن خیلی مفصل بحث کرده، بس تیکه‌ای که بعضیا بحث کردن کم بحث کرده. اینه که استفاده قابل توجهش برای بحثایی که به سبکی که بعدی ها دارن سخته. خب بگذار بحث ما در مورد این بود که اصل اولی در تعارض دلیلین آیا تساقط آیا تخییر چیه. اینجا یه نکته ای رو مرحوم آقای صدر تعرض شدن به اصطلاح تو بنابر تقریرات آقای حائری نکته خوبیه. اون اینه که این بحث رو که ما مطرح میکنیم به قصد نظری از این هست که ارتکازی در ارتکاز عقلایی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. بله اگر ارتکاز عقلایی اقتضای تساقط کنه، اگر اینجا ما باید قائل به تساوت بشیم، ولو اگر اون ارتکاز نبود یه نحو دیگر برخورد میکردیم. تا قائل به تحقیر باشه قائل به تحقیر میشیم، چون این ارتکاز به منزله قرینه متصله بر نسبت به ادله ظهور هست. ظهور منصرف به ارتکازات عقلایی هست و اون تعیین کننده است که ظهور در فرض تعارض به چه شکلی در میاد. خب اگر ما فهمیدیم که ظهور ولو به قرینه ارتکاز در فرض تعارض به شکل در میاد، دیگه اون بحثه بعدی که نمیدونم افعالات الاطلاق تعارض میکنن نمیکنن، اون بحثه بعدی اصلا پیش نمیاد. اینی که مرحوم شیخ برای توقف که عدل دلیل میاره، یکیشون میگه که عقلا اینجا در تعارض حجت این قائل به تساقط میشن، اگه کسی خب این رو بپذیره طبیعتا بحثای آینده جا نداره. در واقع در صورتی ما این رو بحث میکنیم که ارتکاز عقلایی بر ما روشن نباشه، یعنی ارتکاز عقلایی رو با همین بحثای نحوه جمع بین ادله میخواییم کشف کنیم. لولا این بحثا ما خودمون ارتکاز عقلایی رو به دست نیورده باشیم وجدانا. خب
ارتکاز عقلایی توی یک مورد
در مورد تعارض حجتین به طور کلی، تعارض حجتین چجور مشمول کنه؟
مگه محفوظ ما نیست که نمیدونیم چیکار
بکنیم؟ خب نمیدونیم، مراجعه کنیم به عقلا تا بدونیم. بحث دیگه ما با مراجعه به عقلا در واقع این مطلب رو کشف کنیم. پس برمیم فرض اینه که ما این بحثایی که میخواییم مطرح کنیم بنابراین بر این فرض هست که یک ارتکاز خاص عقلایی رو در این زمینه وجود نداره. البته خب خیلی وقتا ارتکازهای عقلایی رو ممکن انسان درک نکنه، مثالهایی زده میشه، چیزهایی زده میشه تا منبه وجدانی باشه. خیلی وقتا وجدانیات یک ستارهای نسبت به اونها، پرده های بر قلب انسان ایجاد میشه، انسانیان چیزهایی میکنن تا اون ارتکازات از بین بره. اینو مثال زدم، میگن به یکی از فقیه های عرب اومده بودن سوال کرده بودن که آقا این آب رودخانه فرات این مطلقه یا مضافه؟ تو چی میگه؟ یعنی میگه اگه کسی اینجا ادرار کنه تا بحث نجس میشه؟ این در واقع خودش یک نوع منبه وجدانی است که این آبی بوده که سالها وسیله شرب مردم بوده، وسیله شستشوی مردم بوده، هیچ کس سیره عقلایی بر این بوده که اینا تطهیر بوده و این چیزای شما یه تالیفاتری داره که نمیشه گفت. خودت هم وجدانن این آب رو مضاف نمیدونی. در واقع اینجور ارتکازات وجود داره که اینجور منبهات خیلی وقتا بهتر از هر برهان و دلیل دیگری انسان رو به اون وجدانیاتش راهنمایی میکنه. بله عرض کنم خدمت شما. خب مرحوم آقای خوی اینجا می‌فرمایند که اصل اولی تساقطه. دلیل این که چهار فرض متصور هست که این چهار فرض فقط تساقط معقول هست، بقیه فروض باطل. یکی این که ما قائل بشیم، یعنی چهار فرض باطل داریم، این چهار فرض که باطل شد تساقط می‌مونه. البته سیره اغلا در واقع ارتکاز اغلای منات سیره است. در واقع سیره معمولا خودش اعتبار خاصی نداره. سیره در واقع یک نوع یک قضیه ارتکازی در ذهنشون هست. این نوع سیره یک عمل خارجی نیست، صرفا یک عملی هست که عقلا نسبت به اون عمل یه نکته یه چیزی دارن، یک به اصطلاح جهتی در اون عمل خارجی خودشون میبینن. اینی که از سیره عقلا یک قضیه لفظیه میشه در مورد ارتکاز در واقع اون قضیه ای هست که به طور نانوشته در ذهنهای عقلا نقش بسته، یعنی وجه حجیت سیر عقلا هم در واقع حجیت اون نکته ارتکازی هست که نکته سیر عملیشون هست، کما که آقای سبز و بعضی فرمایشاتشون به این مطلب تکیه کرد. عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای خویی اینجا چهار فرض رو فرمودن باطل هست. این چهار فرض که باطل شد طبیعتاً تساقط تعیین میشه. یک فرض اینه که هر دو خبر حجت باشند، باطله چون تعبد به متناقضین هست و تعبد متناقضین باطل. فرض دوم این که یکی معینشون حجت باشه، خب این هم ترجیح بلا مرجحه، چون فرض ما این هست که رجحانی در یکیشون نیست. با این فرض بحث رو داریم دنبال میکنیم. اینجا در واقع یه سری تفصیلاتی که آقای صدر اینجا دنبال کردن، که اینکه نکته حجیت در یکیشون قوی تر هست قوی تر نیست، در واقع نکته در مورد این هست که آیا ما میتوانیم یکی معین رو ترجیح بدیم یا قابل تأخیر بشیم و اینها. اون یه سری از نکات به این نقطه بحث هست که احیانا موضوع این بحث رو روشن کنه. ما حالا مفروضمون این هم باشه که یقین داریم که هیچ یک از دو تا خبر ترجیح خاصی برای دیگری نداره. با این فرض رو دنبال میکنم. نقطه سوم این که ما قائل به تخییر بشیم به این نحو، یعنی احتمال سوم و چهارم هر دوش نتیجه تخییر داره، ولی چون یک دلیل شرعی مستقیمه که تخییر رو اثبات بکنه که نداریم، ما یه جوری ادله رو تقیید میکنیم که ازش تخییر در میاد. دو جور تغییر اینجا هست که نتیجه هر دوش تخییره. یکی این که بگیم که هر دلیلی حجت هست به شرطی که به دلیل دیگر اخذ نشه. یه جور دیگه این هست، هر دلیلی حجت هست به شرطی که به خودش اخذ بشه. این دو سه و چهار، احتمال سه و چهار مرحوم آقای صدر شکلیه، مرحوم آقای خویی در واقع احتمال سه و چهاری که کلام مرحوم آقای خویی وارد شده. اما احتمال این که هر یک از اینها حجیتشون مقید به عدم اخذ به دیگری باشه، که مراد از عدم اخذ هم در واقع یعنی عدم حجت قرار دادن دیگری، یا به تعبیر مرحوم آقای صدر بنابر تقریر آقای حائری عدم موافقت التزامیه نسبت به یک دلیل. بنابر این فرض اشکالش اینه که اگر ما به هیچ یک از دو دلیل اخذ نکنیم، شرط حجیت هر دو خبر تمام خواهد بود، بنابراین باید هر دو خبر حجت باشه. چون فرض این است که هر یک از اینها به شرط عدم اخذ به دیگری حجت است. یه خبر زراره داریم، یه خبر محمد مسلم. خبر زراره به شرط عدم اخذ به خبر محمد مسلم حجت میشه، خبر محمد مسلم هم به شرط عدم اخذ به خبر زراره. اگه حالا به هیچ کدومشون اخذ نکنیم، نتیجهش این میشه که هر دو خبر باید حجت باشه. هر دو خبر که حجت شد تعبد به متناقضین پیش میاد و یه اشکال داره.
به هیچ کدوم اخذ نکنیم،
یعنی
هر دو حجت
لازمش این میشه هر دوش حجت باشه دیگه، چون هر یک از اینها مقید به عدم اخذ به دیگریه. به هیچ کدوم اخذ نکنید، شرط حجیت هر دو دلیل موجود میشه.
بنابراین اصلش نمیشه، هم میخواییم حجت قرارش بدیم هم میخواییم حجت قرارش
نمیشه. ما که نمیخواییم قرار بدیم، شارع قرار داده. من این رو اخذ نکردم، بنابراین لازمش اینه که شارع هم این رو حجت قرار داده باشه.
مثلا اونی که من عدم حجیت اخذ نکردم،
عدم اخذ یعنی من اخذ نمی کنم الف رو، خبر ضراره رو، محمد مسلم رو هم من اخذ نمی کنم، من حجت قرار نمی دم، ولی شارع حجت قرار داده. لازمش این هست که شارع هر دو رو حجت قرار داده باشه و بنابراین چون کلمه اخذ، حالا این بیام گاهی وقت به معنای عمل کردن به روایت مطرح هست، اینجا به اون معنا نیست. اخذ به خبر اینجا به معنای هم در احتمال سوم و هم در احتمال چهارم که کلمه اخذ به کار رفته، حجیت به شرط اخذ، مراد به شرط عمل خارجی نیست، به شرط اینکه اون خبر رو من حجت تلقی کنم، شرطی که اون رو اختیار کنم للحجیت، هر کدوم رو به عنوان حجت اخذش کنم، یا تعبیر بکنید موافقت التزامی، هر جور تعبیر بکنید، نه موافقت عملیه خارجیه، به اون ربطی نداره. ممکنه من یه چیز رو حجت قرار بدم ولی عملا بر طبقش نکنم. اون تو اخبار علاجیه هم که میگه به ایه ما اخذتم من باب تسلیم و سعک، اونم به همین معناست. یعنی هر کدوم رو به عنوان حجت خودت انتخاب کردی، اون میشه حجت تو. همون که شبیه اینه که اشخاصی که مرجع تقلید تعیین میکنن، میگه این آقا مرجع تقلید من، این ولو این که عملم نکنه به فتوای اونها، همین نفس این که او رو به عنوان حجت و مرجع تقلید خودش انتخاب میکنه، این خودش اخذه. و اینجا هم بحث کلمه اخذ که ما میگیم به این معنا هست. نه بحث این نیست که کلمه تقلید چیه، مراد اینه. حالا تقلید من اون از باب تمثیل میخوام بگم، میخوام بگم اون آقایونی که میگن تقلید اخذه به قول مجتهده، مرادشون نه اخذه عملی، اینی که مجتهد رو یعنی التزام به قول مجتهد علی انه حکم الله، یعنی من خودم رو اون قول مرجع تقلید رو حجت خودم بدانم، لازم المراعات بدانم بر خودم، اعتبار لزوم ملازمت رو بر خودم بکنم. به این معنی میتونه اختیار من باشه دیگه، حالا با این فرض، کما این که در اخبار علاجیه که به ایه ما اخستم این باب تسلیم، در واقع از این باب
مصابی با حجتی که خودم قرار میده خودم اصلا یعنی که تو حجت قرار دادی، خدا هم حجت قرار
دادی. خب اینجا هم ممکنه همین باشه که ما همین نمیگیم دیگه، میگیم هر کدومو که عقد کردی خدا هم اون حجت قرار داده. مثل اخبار علاجی چطوره؟
نه تو خود محل خودش تناقض میشه.
چرا تناقض میشه؟
الان میگیم که این حجت باشه، بعد میگیم عقد کردن به عقد کردن به معنای حجت قرار دادن، بعد میگیم که اگر اینو دیگری رو عقد نکردی معناش اینه که
درست دیگری افکری، یعنی اون یکی حجت. چی شو دارید میگید؟ با دو تا صورت رو داریم بحث میکنیم، دو تا صورت به هم ربطی ندارن. میگیم یک صورت این هست که هر کدوم رو اگر اخذ کردی اون حجت باشه، اون صورت چهارمه که هنوز بحثش نکردی. یه صورت اینه که هر کدوم رو اگر دیگری رو اخذ نکردی این حجت باشه، اینو داریم صورت سوم، اینو داریم بحث میکنیم. میگیم اگر دیگری رو اخذ نکردی این حجت هست. خب اگر هیچ کنون اخذ نکردی چی؟ لازمش اینه که هر دو حجت بشه دیگه. بعد توضیح میدادم که کلمه اخذ یعنی چی؟ اخذ نه ترک عدم اخذ، یعنی ترک خارجی، اخذ عمل خارجی، نه، اخذ یعنی حجت قرار دادن یک دلیل برای خود. پس اگر من هیچ یک از دو خبر رو برای خودم حجت قرار نداده باشم، باید شارع هر دو رو حجت قرار داده باشه. به من رفته شارع، این احتمال هست که شارع، بنابراین احتمال شارع هر دو رو حجت قرار داده و این نمیشه که تعبده به متناقض زنی پیش میاد. همه میگیم این احتمال مقبول نیست دیگه، میخواییم احتمالات غیر از تساقط رو بررسی کنیم که بگیم این احتمالات باطله، پس فقط میمونه تساقط. یعنی غیر از تساقط 4 احتمال دیگه هست که هر 4 تاش باطل هست، پس باید قائل به تساقط بشیم. بنابراین اگر بخواییم شما حجیت هر خبر رو مقید به عدم اخذ به معارضش بگیریم، در صورتی که هیچیک از دو معارض رو اخذ نکنیم، باید هر دو حجت بشه، تعبد به متناقضه این پیش میاد. خب اینم یه صورت. صورت 4 این هست که در صورتی که هر کدوم رو اخذ کردی اون حجت هست. خب آقای خویی میگن که حالا کسی هیچ کدومش رو اخذ نکرد، باید هیچ کدوم حجت نباشه، اختیار داشته باشه که هیچ کدوم اخذ نکنه. خب واجب نیست که حتما یه دونه رو اخذ بکنه که. گفته اگر اخذ کردی حجت میشه. خب اخذ نمی کنم به حجت بشه، دیگری رو اخذ نمی کنم تا حجت بشه. بنابراین لازمش اینه که هیچ یک از دو تا خبر حجت نشه در صورت عدم اخذ، در حالی که ما اینو نمیخوایم بگیم. اون کسی هم که قائل به تخییر میشه میگه باید حتما یک شو اخذ کنیم. این که اصلا اینجا حجتی تو کار نباشه، شما بتونید به اصول عملیه دیگه مراجعه کنید، این برخلاف نظر اونهاست. بله اون کسی که قائل به تساقطه در واقع معناش همینه که شما میتونید به هیچ کدوم اخذ نکنید، ولی نه، شما میخواید قائل به این بشید که میخواید از این تساقط در بیارید. اگه میخواید تساقط در بیارید، تو تخییر در بیارید، اون تخییر در نمیاد. بله این با اخبار علاجیه فرق داره. در اخبار علاجیه خود دلیل گفته خود به عهد ما، به ایه ما اخستم باب تسلیم و سعک، یعنی این که باید به یکی هم عقص کردی عقص بکنی. مفاد عرفیش این هست که باید به یکی هم عقص بکنی و این اختیارم داری به هر کدومش عقص کردی عقص کنی. در اصل اخذ به عهد ما این تخییر چیز نیست، مبا مجاز نیستید، این واجبه، ولی اینکه کدومشو عقص کنید اختیار در تعیین یکی از اون دوتاست، ولی باید حتما یکشم عقص کرده باشید. ولی در ما نهنفیه که فرض نکردیم که وجوب عقص به یکشون. خب این پس بنابراین این هم این محضور داره. از اینها که گذشتیم فقط نمونه این احتمال که دو دلیل تساقط کنن.
خب این سوشان
هم یه تغییره،
یعنی وقتی هر دو تا تو حالت
سه
هر دو تا
حجت
شدن.
نه اونا محظوراتش، حالا اون محظوراتشو بذارید کنار، یعنی هر کدومی که اخذ کردید اون حجت میشه، یعنی بنابرای اختیارم دارید هر کدومی خواستید اخذ کنید، که این با تخییر جو در میاد دیگه. و اون بنابرای احتمال سوم هم میتونید اون یکی رو اخذ نکنید، اون یکی رو که اخذ نکردید این حجت میشه براتون. بنابراین در این که کدوم حجت هست اختیار دست من هست. بله البته خب یه محضور هر دوش دارن، اون محضورشو نمیخوایم بگیم و اون محضوری سر جای خودش هست.
محضوری
که هر دو تا حجت باشه، هیچ کدومش حجت باشه. بله یه خلف فرض هست یا در واقع مشکل عقلی داره که تعبد متناقضه این پیش میاد.
خب
در مورد فرمایش آقای خویی توضیح ابتدا بدیم که این تعبیر ایشون تعبد متناقضه این که تعبیر میکنن، اول ببینیم مشکل تعبد متناقضه این چیه، چه اشکالی داره که تعبد متناقضه این بشه. چون اینجا توجه بفرمایید در بعضی جاها در واجبات فرض کنید که دو تا امر متضاد اگر باشن، یکی گفته نماز جمعه واجبه، یکی گفته نماز ظهر واجبه. فرض کن دو تا چیزی که با هم دیگه قابل جمع نیستن، یه دلیل میگه انقض هاز الغریق، یه دلیل دیگه میگه انقض ذاک الغریق، و اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. اینکه این دو تا حکم نمیتونه فعلی بشه، چرا؟ به دلیل اینکه من قدرت بر امتثال اینها که ندارم
هم.
و این بنابراین قدرت بر هر دو که ندارم گاهی اوقات مشکل تعبد این هست که قدرت بر امتثال نیست، گاهی اوقات مشکل این هست که ترخیص در مخالفت قطعی است. فرض کنید یه دلیل میگه که نماز جمعه رو میتونی ترک کنی، یه دلیل میگه نماز ظهر هم میتونی ترک کنی، در حالی که ما میدانیم یکی از این دوتا واجبه. اینجا خب ترخیص در مخالفت قطعیه است و ترخیص در مخالفت قطعیه هم اشکال داره. در ما نحنفی الزامن چنین نیست،
مثال یعنی تعارض میشه،
خود این تعارض ایجاد میکنه دیگه. یه دلیل میگه فرض کنید یه اصل عملی داریم، بخوایم اصل براءت رو نسبت به هر دو جاری کنیم، اصل براءت نسبت به نماز جمعه جاری کنیم، اصل براءت نسبت به نماز ظهر هم جاری کنیم، تعارض داره، میاد ترخیص در مخالفت قطعیتش میاد. اینا یه گاهی وقت، یعنی گاهی اوقات مشکل تعبد به متعارضین این هست که خلاصه امر غیر مقدور امر به مالایت تکلیف به مالایت ها پیش میاد، گاهی اوقات مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد، این هم یه جور، ولی اینا دائمی نیست، گاهی اوقات پیش میاد گاهی اوقات پیش نمیاد. مثلا جایی که یک دلیل گفته نماز جمعه واجب است، دلیل دیگه هم گفته نماز ظهر واجب است، ما هر دوشو میخونیم، نه تکلیف مالایت ها که نیست، ترخیص در مخالفت قطعی هم نیست، خب هر دوشو میخونیم، چه مشکلی ایجاد میشه؟ کما اینکه در اصول عملیه هم همین جوره، اصول عملیه‌ای که اگر در طرفین علم اجمالی به ترخیص ما دو تا اصل الزامی جاری کنیم، من یقین دارم یکی از این دو تا لباسی که هر دوش مستصحب نجاسه بوده پاک شده، استصحاب نجاست در لباس الف جاری میکنم میگم این نجس است، استصحاب نجاست در ب هم جاری میکنم میگم اونم نجس است، ولی علم دارم یکشون پاک شده باشه، مشکل پیش نمیاد. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که یکی از اینا پاک شده، خب باشه، نه ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد، نه عرض کنم تکلیف مالات، این مشکلات پیش نمیاد. پس بنابراین تعبد متعارضین مشکلش مشکل عامی که در همه جا داره، مشکل این هست که دو تا مدلول، یه مدلول التزامی هر دلیل داره، اون مدلول التزامیش با مدلول مطابق دلیل دیگه احیانا تعارض داره، و منشأ تعارضش هم این هست که دو تا اثر متخالف دارن. توضیح ذالک این که فرض کنید، حالا این تو این مثال نماز جمعه مثال بزنم، تو مثالای دیگه راحت تره، یک دلیل میگه نماز جمعه واجبه، یک دلیل میگه نماز ظهر واجبه. اون دلیلی که میگه نماز جمعه واجب است، مدلول التزامیش این هست که نماز ظهر واجب نیست، چون میدانیم در روز یک نماز بیشتر واجب نیست. اون دلیلی که میگه نماز ظهر واجب است، به دلالت التزامی میگه نماز جمعه واجب نیست. پس بنابراین ما یه دلیل داریم میگه نماز جمعه واجب است، یه دلیل میگه نماز جمعه واجب نیست، و این دو تا دلیل با همدیگه تعارض دارن، یعنی اثرات متخالف دارن. احکام واقعیه تعارض تضاد بین احکام واقعیه که وجود داره، احکام خمزه میگن الاحکام الخمزه متضادتون به اصلها، عمده علت تضادشون یا در ناحیه ملاکات هست یا در ناحیه اثر خارجی که داره. یعنی یه دلیل میگه باید انجام بدی، یه دلیل میگه لازم نیست انجام بدی. این دوتا اثر نمیتونه با هم جمع بشه، از شعار هر دو سر زده باشه، هم بخواد من رو تحریک بکنه هم تحریک نکنه. چون شبیه همون نسبت به حکم ظاهری وجود داره، چون حکم ظاهری اگر حکم اصل ملزم باشه، اصل ملزم در مقام الزام و در مقام تنجیز، در واقع این میخواد حکم واقعی اگر واقعا وجود باشه با این اصل، اون حکم واقعی منجز میشه، یعنی محرکیتش تمام میشه. اصل مرخص در این مقام هست که اگر واقعا حکم الزامی باشه، این اصل مرخص میخواد محرکیت اون حکم واقعی رو از بین ببره، میخواد اسقاط کنه محرکیتش رو، یا به تعبیر مرحوم حاشر تنجیزش رو ساقط کنه. خب این دو اثر متخالف داره، هم بخواد اسقاط منجزیت بکنه شاره، هم ایجاد منجزیت کنه، محرکیتش رو کامل کنه، محرکیتش رو از بین بره، که نمیشه که. بنابراین مشکلی که وجود داره این هست که دوتا اثر متخالف داره. رو همین جهت باید ما در هر جا ببینیم که واقعا این دوتا اثر متخالف وجود داره یا وجود نداره. شبیه همین مشکلی که مرحوم آقای خویی اینجا مطرح میکنن در بحث ترتب از دو طرف وجود داره، ترتب از در متزاحمه. این ببینید دو تا دلیلی که متزاحم میشن و متساوی هستن چجوری قائل میشن؟ یک ترتب دو جانبه قائل میشن. آقایون میگن هر یک از اینها رو اگه دیگری رو انجام ندادی اینو انجام بده، اینم میگه اگر اینو انجام ندادی دیگری رو انجام بده. خب میگن اشکال میکنن، میگن لازمه این مطلب این هست که اگر هر دو رو ترک کردی هر دو به گردنت واجب باشه، هر دو رو ترک کردی هر دو به گردنت واجب باشه. دو تا عقاب داشته باشه، حالا نفس دو تا عقاب اینقدر مهم نیست که خب دو تا عقاب داشته باشه، خب میگیم داره، مشکلی نیست. عمده اینه که تحریک به دو مطلب هست، یعنی شما رو داره هول میده که این دو تا رو انجام بدید، اینها رو میخواد به هول بده
در یک زمان
دیگه. فرض اینه که هر دو رو ترک، فرض اینه که هر دو رو در همین زمان ترک کردید، در یک زمان دیگه، در همین الان هر دو رو ترک کردید. شاره میگه همین الان هر دو رو بیار، همین الان هر دو رو بیار. خب همون بحث ترتبی که از یک طرف مشکلشو حل میکنن، میگن این در این مقام نیست که بخواد هر دو رو به دوش شما بذاره، به طوری که اگر محالاً هر دو اینها میتوانست خارجاً تحقق پیدا بکنه هر دو به گردن شما نبود، فقط مهم باید انجام میدادی. در جایی که ترتب از طرف به این هم هست همینجوره، اگر محالاً هر دو رو شما میتوانستید انجام بدید هر دو به گردنتون واجب نبود، چون هر کدوم انجام میدادید دیگری از وجوب میافتاد. اینجور نیست که به اصطلاح وجوب این امر ترتبی اقتضا کنه که هر دو رو حتما باید در آن واحد بیاریم، نه، اون اقتضا رو نمی کنه. اون بحثای اصل حقیقت ترتب و اون مشکلاتی که تو بحث ترتب از یک طرف یا ترتب از کلت طرف این هست، اونا در واقع برای همین حل این مشکل هست که اینجا تضاد نمی انجامه. تعبد به متخالفین یعنی تحریکات متخالف نداره، دو تا تحریک متخالف، عمدش تحلیل کیفیت تحریک امره. در ما نحنفی هم باید این نکته مد نظر باشه، این نکته مد نظر باشه که در صورت‌های مختلف مسئله که مشی می‌کنیم، این نفس تعبد متناقضین متعارضین مشکلش تحریکات متخالف است. اگر در جایی گفتیم نه به تحریکات متخالف نمی‌انجامد، مشکلی در بحث ما وجود نداره.
خب تون بحث هر دو به لازم دارن.
بله.
اگر در واقع محقق بشن
اگر می توانستند هر دو محقق بشن تکلیف ها به این شکل نبود. از ناحیه امری که امر ترتبی که ما درست کردیم، این امر ترتبی معناش اینه که اگر هر دو امکان و تحقق داشت هر دو واجب نشده بودن، چون نحوه وجوب رو ما به این شکل ترسیم کردیم. چجوری
شعار اومد از اخبار علایه ما رو دنیه ما خلیده این ما رو متعبد کرده؟
به یکیشون بیشتر متعبد نکرده. تعبد به کلیه ما مشکل نه، تعبد به یکیش که مشکل نداره.
تعبد به یکیش یعنی که هر کدوم
عقص کردی اون فقط حجت بشه، اشکالی نداره. هر کدوم عقص کردی و یکش رو هم باید عقص کنه، هر دوشو که نمیتونه انسان عقص کنه.
هر دوشو
والا میگه بده یکش هم باید بگیره خود به عهد ما، ولو به مدلول التزامی دلیل. بعدش که صریحه میگه خود به عهد ما، خود به عهد ما امر به چیز هست. بعدش به این لسان هم نیست ولی میگه به ایه ما خصه، اینه باید یکش هم بگیره. هر کدوم هم گرفتی یعنی در فرضی هست که مفروغان اند گرفتی که یکیشو بگیرید، ولی میخواد بگه اونی که باید بگیرید متعین نیست، هر کدوم گرفتی و الا اصل این که باید چیز رو طرف میاد میگه آقا من چه روزی از هفته بیام، یه هر روزی اومدی این معنیش اینه که اصل این که باید بیایی بحثی نیست، اون مفروغان انده که باید بیایی، تعین نداره یک روز خاصی. مفاد ادله اخبار علاجیه ولو به التزام عرفی وجوب اخذ به عهد ما، اون مشکل خاصی نداره. وجوب اخذ به عهد ما درش وجود داره، مشکل در جایی هست که ما میخواییم با ادله عامه حجیت حکم مسئله رو به دست بیاریم. تو ادله عامه حجیت لزوم اخذ به عهد ما نخوابیده. فرض اینم هست که ما فقط میخواییم مقید کنیم که هر کدوم رو اگر به دیگری اخذ نکرد، به خودش مثلا به دیگری عقص چیز، اگه خودش رو عقص کردی حجت بشه. خب عقص نمی کنم تو حجت بشه، مگه سری که درد نمی کنه دفعال نمی بنده؟ خب گفتی اگر عقص کردی حجت می شود، خب عقص نمی کنم. اون یکی هم اگر عقص کردی حجت می شود، خب عقص نمی کنم، هیچ کنم عقص نمی کنم، هیچ کنم هم نباید حجت بشه. در حالی که ما می دونیم که خب بشه مشکل داره. نفس اون که مشکل نیست و اخبار علاجی هم همین مطلب هست. اون شاره گفته هر کدومی که تو اراده کردی منم اون رو میتونستن رو بشه. خب حالا این اصل بحث، من و آقای سعد اینجا کلام آقای خویی رو نمیپسندن و یه اشکالات مطرح میکنن و حالا یه اشاره اجمالی به اشکالات آقای سعد میکنیم و اینجا یک صحبتی صورتهایی رو آقای صدر دارن، آقای حائری هم تو حاشیه مطالب قابل توجهی رو مطرح کردن. حالا اونها رو فردا شب کلاس راهنما این قسمت بحث آقای صدر رو که از تغییرات آقای هاشمی خوندیم، همین قسمت رو تو تقرات آقای حائری ببینید و هاشیهی که ایشون زده رو هم ببینید. متن رو نمیخونیم ولی متن رو حتما خودتون مطالعه بکنید که همون مطالبی هست که تقرات آقای هاشمی عمدتن هست، ولی یه مقداری نحوه بحث یه مقداری به نظر من پخته تر هست و جا افتاده تر هست. همون مطالب دیگری نیست ولی کمی جفت و جورتر هست و خب هاشیه خوبی که آقای حائری زده که اون رو ما یعنی ما ادامه بحث فردا شب رو هم تقریرات آقای هاشمی و هم تقریرات آقای حائری هر دو رو با هم، ابتدا قسمتی از تقریرات آقای حائری رو که مشابهش رو تقریرات آقای هاشمی خوندیم میخونیم، حاشیه آقای حائری رو بعد ادامه بحث رو
حاشیه
حاشیه آقای حائری به کلام آقای صدره تقریراته مباحث الاصول نه مباحث الاصول دیگه ایشون تو مباحث الاصول که کلام آقای صدر رو تقریر میکنن یه حاشیه مفصلی دارن که حاشیه خوب و سودمندی هست. من حالا ما بحثای آقای صدر رو خیلی از بحثاش رو من درس خواهم گرفت و به همین بحثی که کلاس راهنما هست اکتفا میکنم، ولی کلیات بحث رو کلاس رو صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
خب خوبه دیگه.